دمگاه نیشابور را به شاپور ساسانی نسبت می‌دهند. امام رضا در سفر تاریخی خود به خراسان در این باغ توقف کرد و به عقیده شیعیان آب چشمه قدمگاه به خواسته او از زمین جوشید. ساختار کنونی این باغ که طبق الگوی چهار باغ شکل گرفته مربوط به دوران صفوی است و در مرکز باغ بقعه‌ای قرار دارد که در آن سنگ یاد بوده جای پای امام رضا نگهداری می شود. باغ فینه کاشان حتی از باغ قدمگاه نیز کهن‌تر است و در اسطوره های ایرانی نسب به جمشید پیشدادی می رساند. از ساختار اولیه باغ اطلاعی نداریم، اما می دانیم که پس از زلزله 1574 میلادی به وسیله شاه عباس اول به صورت چهار باغ با یک کوشک مرکزی بازسازی شد. سپس در دوران قاجار ساختمان‌هایی در آن برپا گشت. از سده هفتم میلادی، یعنی از زمان ورود اسلام به ایران تا روی کار آمدن صفویه در سده 16 میلادی، رد پای باغ‌های ایرانی واضح نیست و باغ سالم یا تغییر شکل نیافته از این دوران باقی نمانده است. اما از دوره صفویه باغ ایرانی به روشنایی ریخ می آید. نه تنها چند باغ نسبتاً سالم از این دوره برجاست، بلکه شواهد نوشتاری، تصویری و باستانشناسی زیادی از باغ‌های صفوی در دست داریم. پیش از همه باید از باغ‌های اصفهان همچون باغ 40 ستون و 8 بهشت یاد کنیم. این دو باغ دو نمونه از صدها باغی هستند که در اصفهان دوره شاه عباس ساخته شدند و پایتخت صفویه را به یک باغ شهر بزرگ تبدیل کردند. ستون فقرات این باغ شهر خیابان چهار باغ عباسی بود که در دو سویش باغ درباریان و اشراف قرار داشت. از جمله ویژگی‌های باغ‌های صفوی وجود استخر بزرگی در برابر کوشک مرکزی است که با انعکاس تصویر ساختمان در آب به سبک کردن بنا و شناور ساختن آن یاری می‌رساند. این اقدام کوششی است برای رفع تمایز بین واقعیت و خیال در باغ ایرانی. مجموعه دیگری از باغ‌های صفوی در اشرف البلاد یا بهشهر کنونی قابل ردیابی است، جایی که تفرجگاه شاه عباس اول در اوقاتی از سال بود. بیشتر باغ‌های بهشهر از میان رفتند، اما طرحی از باغ‌های عباس‌آباد همچنان باقی است. برای ساختن این باغ روی نهر کوچکی که از میان جنگل می‌گذرد سد زدند و دریاچه نسبتاً بزرگی را ایجاد کردند. کاخ اصلی شاه عباس کنار این دریاچه است و تفرجگاه اختصاصیش در میانه دریاچه قرار دارد. سازی چوبی این تفرجگاه از بین رفته، اما پایه‌های آجریش باقی است. نظیر این مدل را می‌توان در تبریز و در باغ قاجاری شاهگلی نظاره کرد. پس از صفویه و به روزگاری که کریم خان زند پایتخت را به شیراز برد، باغ شهر دیگری در این شهر شکل گرفت. باغ نظر سرآمد باغ‌های زندیه بود، اما باغ‌های قدیمی‌تری هم وجود داشت، مانند باغ ارم که در سده 12 میلادی ساخته شده. امروزه طرح اصیل این باغ از میان رفته و تنها عنصر بازمانده از گذشته یک کوشک قاجاری است. در سالهای منتهی به روی کار آمدن قاجاریه، یکی دیگر از بهترین باغ‌های ایرانی موسوم به باغ دولت‌آباد در شهر یزد برپا شد. نمود این باغ بدین سبب که در منطقه کویری و خشک واقع شده بسیار بیش از باغ‌های دیگر است و وچه تمایز آن کوشکی است که بادگیرش بلندترین بادگیر ایران به شمار می آید. در دوران قاجار الگوی باغ ایرانی به تدریج تحت تأثیر فرهنگ غرب قرار گرفت. با این وجود در همین دوره برخی از زیباترین باغ‌های ایران شکل گرفتند که بهترینشان باغ شاهزاده در ماهان کرمان است. ورودی شکوهمند این باغ ساختار پلکانیش و آبشارهایی که حاصل این نظام پلکانی هستند واپسین درخشش باغ ایرانی را نمایش می دهند. با آغاز دوره پهلوی، باغ ایرانی مانند بسیاری دیگر از مظاهر فرهنگ بومی دچار تحول شد. دو باغ سلطنتی سعدآباد و نیاوران تهران اگرچه برخی عناصر باغ ایرانی را در خود دارند، اما به روشنی از ایده نمادی از بهشت فاصله گرفتند. گویی مهر پایانی هستند بر هزاران سال خیال پردازی و صورت سازی ایرانیان از بهشت برین.
هفت اقلیم نقطه فرهنگ نشانی ما در شبکه‌های اجتماعی. هفت اقلیم رادیو فرهنگ رو میشنوید. همراهی ما با شما تا ساعت 21:09 شب ادامه خواهد داشت. در ابتدای برنامه به موضوع صنایع دستی و وضعیت آمار صادرات اون اشاره کردیم که به یکی از چالش‌های این حوزه تبدیل شده. تصمیم گرفتیم در گفتگو با یکی از فعالان صنایع دستی از چند و چون این آمارها جویا بشیم و بپرسیم. آقای مرادخانی، پیش از شروع صحبتمون با مهمانی که قرار هست پای خط ارتباطی ما حاضر بشن، یه توضیحی بدید تا ذهن ما کمی روشن بشه و بعد گفتگو رو آغاز بکنیم.
بله، خدمتتون عرض بکنم بحث آمار صادرات صنایع دستی ایران یک موضوعیه که اما اگرهای زیادی در خصوصش هست، به واسطه اینکه این آمارها مدام داره بالا پایین میشه، ارقام زد و نقیض جدی داره. مثلا وزیر میراث فرهنگی کشور یک عدد رو اعلام میکنه، معاون صنایع دستی مثلا به فاصله یک ماه بعد چند ده میلیون دلار میزان صادرات میاد پایین، میره بالا. و از طرفی صادرات رو این دوستان اومدن حساب کردن که حدودش قریب 600 میلیون دلار اعلام کردن برای سال 98 و نصف این رو گفتن که صادرات چمدانیه. یعنی حدود
خواستم همین رو بپرسم، بگم این تفاوت ها به خاطر حساب کردن اون چمدون هاست یا حساب نکردن؟
دقیقاً میشه. یعنی شما در نظر بگیرید وقتی گفته میشه، یعنی حدوداً با احتساب تعطیلی ها در طول یک سال روزی 1 میلیون دلار صادرات چمدانی، و این اصلاً با عقل آدم جور در نمیاد. چقدر پرواز از ایران میره و همه مسافرها چقدر بار دارن؟ 1 میلیون دلار با احتساب رقم الانش، نه با احتساب رقم اسفند 98 هم حدود 17 میلیارد تومان پوله، که اگر یعنی روزی 17 میلیارد تومان، روزی 15 میلیارد تومان فقط صادرات صنایع دستی. اگر هر متوسط یک شیء صنایع دستی رو متوسط بگیریم 1 میلیون، اگر 15 میلیارد تومان باشه، یعنی روزی 15000 تیکه کالای صنایع دستی از ایران فقط تو چمدونا رفته. بعد کی این رو محاسبه کرده؟ بر مبنای کدام روش آماری؟ بر اساس کدام پایش؟ هیچ گونه مرجعی اعلام نشده. و خب این عددهای نجومی، اتفاقی که در پی داره فقط ساحت عدد نیست، بلکه تبعاتیه که به این حوزه میاره. چه تبعاتی؟ دو تا موردشو عرض میکنم. یکی این که وقتی خب آمار صادرات خیلی خوبه، مسئولین دولتی و نهادهای بالا دستی میگن خب این حوزه که حالش خوبه،
تو شرایط
فعلی نمیخواد حمایتش بکنیم، بریم سراغ بخشای دیگه، در صورتی که این عددها هیچ گونه عدد واقعی نیست خیلیاش. دومین مسئله‌ای که در خصوص تبعات این حوزه داره این هستش که یه تبعاتی که از سال گذشته ایجاد کرده برای حوزه صنایع دستی اینه که سازمان امور مالیاتی با استناد به همین آمارهای خیلی خوب گفته که
مالیات پرداخت
دقیقاً معافیتشون لغو شده، معافیتی که از اوایل دهه 60 شروع شده و تا به امروز بوده. منتها گفتن الان خب چرا با این همه صادرات، بعد فروش داخلی نزدیک 5000 میلیارد تومان، خب چرا اینها چیز نکنن، مالیات ندن، در صورتی که ما الان به طور میدانی و موثق میدونیم بسیاری از کارگاه‌های صنایع دستی در اقصانقاط ایران، در شهرهایی مثل اصفهان که قطب صنایع دستی، مدام در حال تعطیلین. اگر این صادرات درسته پس چرا اینها دارن تعطیل میشن؟
خب اجازه بدید که آقای بهروز سیف‌اللهی، هنرمند و کنشگر حوزه صنایع دستی هم که پشت خط ارتباطی ما هستن، به جمع ما بپیوندن تا گفتگوی پروپیمانتری در این باره داشته باشیم. آقای سیف‌اللهی سلام، به هفت اقلیم رادیو فرهنگ خوش آمدید.
به نام یکتای هستی بخش، بنده ام عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم آقای مرادخانی، سراپا گوشین تا
استاد سیف‌اللهی، عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما. ما بحثمون رو تو حوزه ارقام صادرات صنایع دستی شروع کردیم، یک مدخلی رو بنده با اجازه مطرح کردم و شما به عنوان به هر حال فعال صنایع دستی و کنشگر این حوزه، از حضورتون میخوام که این پرسش رو داشته باشم که شما به عنوان یک کسی که به طور میدانی فعالین، هم تولید میکنین و هم ارتباط فراگیری با فعالان این حوزه در اقصانقاط ایران، در تهران و دیگر شهرها دارین، چه نگاهی دارین نسبت به واقعیات این آمارها؟
بله، من اول یه مطلبی رو اینجا خدمتون اصلاح بکنم در ارتباط با معافیت مالیاتی. این معافیت مالیاتی از ابتدای تأسیس سازمان در سال 47 شامل هنرمندان بوده و نهایتاً در سال 96 هم مجدداً مجلس شورای اسلامی، همونطور که مستحضر هستین، طبق اون قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران، بله، این معافیت رو مجدداً تایید کرد، مصوبه قانونی هست، تایید شورای نگهبان رسید و الان به عنوان یک قانون در واقع قابل اجرا بوده و هست. ولی متاسفانه دولت محترم این رو اومدش در پیشنویس لایحه سال 99 خودش این رو حذف کرد. این تا اینجا اینو داشته باشیم، بحثمون رو در واقع در ارتباط با آمار صادرات دنبال بکنیم.
بله،
در مبحث آمار صادرات محصولات صنایع دستی، ببینید برای هم برای بنده به عنوان یک پیشکسوت و هم برای سایر هنرمندان این حوزه واقعا باعث افتخاره که آمار صادراتمون، آمار صادرات صنایع دستی کشورمون هرچی بیشتر و فزونتر باشه،
بی تردید.
اما برای دستیابی به این مهم نیازمند ما یه زیرساختایی هستیم که اون زیرساختها به نظر من هنوز محقق نشده و باید در واقع به دنبال محقق کردن اون زیرساختها باشیم تا بتونیم واقعا به این آمارها دسترسی پیدا کنیم، که اون خودش یه مبحثیه که من فکر میکنم شاید در برنامه‌های بعدی بشه به اون هم.
بله بله دقیقاً.
اما از منظر آمار صادرات، آمار صادراتی که از سوی معمولا معاونت صنایع دستی اعلام میشه بر اساس دوتا مؤلفه هستش که همونجور که خود جناب عالی هم فرمودی، یکی صادرات از مبادی رسمی و قانونی و گمرکات کشوره،
بله،
که به صورت مکتوب از سوی این سازمان ها اعلام میشه.
درست.
حالا ممکنه که یه درصد خیلی جزئی با هم اختلاف داشته باشی که اون قابل اغماز.
بله همینطوره.
بحث دیگه صادرات چمدانی. در مورد بخش اول همونطور که گفتم آمارا ممکنه کمی اختلاف داشته باشه، ولی در ارتباط با این بخش دوم، این به نظر من این یه ظرافتی داره که باید اول به اون بپردازیم و بتونیم در واقع اون زمینه این مسئله رو اول روشن بکنیم، بعد بریم سراغ خود آمار.
بله بفرمایید.
ببینید هدف از در واقع صادرات چمدانی من فکر میکنم در درجه اول خرید کالایی هستش که مسافر به عنوان سوغات
بله.
یا برای خودش میخره این رو به عنوان یه حالا سووینیر یا یه یادگاری که ببره در اون کشوری که ساکن هست و از اون لذت ببره، حالا لذت بصری ببره، اون رو به عنوان یه اثر هنری از کشور خودش برای دوستانی که در اونجا داره نشون بده، یا اینکه به عنوان سوغات.
بله.
ما الان من فکر میکنم چیزی حدود 80% در واقع این صادرات چمدانیمون شامل همین بخش میشه، یعنی دوستانی که ایرانیان عزیزی که در خارج از کشور سکونت دارن وقتی وارد کشور میشن به هر صورت برای اینکه یه اثری از اون هنر ایرانی، یه اثری از فرهنگشون رو برای اینکه برای بچه‌های خودشون، برای دوستان خودشون در واقع به نمایش بذارن یه تعداد کالای صنایع دستی خریداری میکنن. و این به نظر من وقتی که اینو ما به صورت ریالی در واقع در داخل کشور خریداری میشه و قرار اونجا هم بره و داخل حالا یه ویترین یا روی یه تاخچه قرار بگیره
بله.
و تبدیل به ارز اون کشور نشه، این رو من به هیچ عنوان جز صادرات حساب نمی کنم. حالا دوستانی که این رو میان به عنوان صادرات حساب میکنن خب بیان توضیح بدن، ولی به نظر من این اصلا جز صادرات نیست و جز فروش داخلی صنایع دستی باید محسوب بشه.
استاد سیف‌الله، این نکته‌ای که وجود داره، همیشه این دوستان دقیقا نصف آمار صادرات رو به این حوزه اختصاص دادن، مضافاً این که همون چیزی که شما به درستی تحلیل کردین برای در خصوص سوغات، برای اینکه ما برای اون هم به یک رقمی برسیم، در دنیای امروز روش‌های آماری، مطالعات میدانی هست که با یک درصدی خطا تعیین می‌کنه مثلا از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی در ماه اردیبهشت امسال چقدر کالا رفته، کاری که دیگر کشور این تجربیات بین‌المللی در این خصوص وجود داره. ولی خب این که ما بگیم چون ما اینقدر صادرات رسمی داریم، خب اینقدر معادلش هم چمدانی داریم فکر میکنیم، به نظر تحلیل باطلی باشه، یعنی حداقل نمیشه از نظر عقلی پذیرفتش.
به نظر من جناب مرادخانی، کالایی که از کشور خارج بشه و برگشت ارزی به کشور نداشته باشه، یا حتی اگر تبدیل به ارز هم میشد اونور، ما میگفتیم این کالا در ایران در واقع این تومن ارزش داشته،
بله.
این ریال ارزش داشته، رفته در اون سمت تبدیل به یه میزانی از ارز اون کشور شده و این میزان هم در واقع ارزش افزوده داشته،
بله.
ولی کالایی که قراره در اونجا متوقف بشه و هیچ برگشتی نداشته باشه از نظر من صادرات حساب نمیشه. حالا عزیزان اگر دلایل دیگه ای دارن، ادله دیگه ای دارن، خب بیان توضیح بدن، ولی به نظر من این توضیحاتی که دادم، من فکر میکنم در ارتباط با صادرات چمدانی کفایت بکنه و بتونه این رو در واقع توجیهش بکنه.
بله، بسیار ممنون از همراهیتون.
سپاس فراوان استاد بهروز سیف‌اللهی، هنرمند و کنشگر حوزه صنایع دستی، به خاطر توضیحات واضحتون.
البته من یه عرضی هم خدمتون داشتم،
بفرمایید.
دکترم در جریان هستم، اونم اینه که ببینید ما حتی اگر آمار رو دقیقا همون آماری در نظر بگیریم که از سوی این عزیزان ارائه میشه، یعنی تمام اون 600 میلیون دلار رو ما دقیقا همون آمار صادرات صنایع دستی کشور در نظر بگیریم،
بله.
خب این در واقع باید در قبال اون صادراتی که ما داشتیم تبعاتی رو این ور به چشممون ببینیم، یعنی در واقع اثراتی رو روی صنایع دستی کشور، روی وضعیت معیشت هنرمندان صنایع دستی باید این اثرگذاری رو داشته باشه،
بله.
بازخوردی باید داشته باشه. متاسفانه هیچ بازخوردی مشاهده نمیشه و خیلی از موارد که حالا اینجا شاید توی بحث بعدیش یا در
برنامه های آینده حتما این زمان رو اختصاص خواهیم داد که بیشتر توضیح بدیم.
در واقع اثر بخشی در این بخش دیده نمیشه.
بله، متشکریم از شما جناب استاد سیف اللهی، براتون آرزوی سلامت میکنیم. انشاءالله در برنامه های آینده باز هم صحبت های شما رو راجع به صنایع دستی و مسائل مربوط و اون خواهیم شنید. متشکرم،
خدا
خداحافظتون.
گامینو در هفت اقلیم.
ما تو روزهای شنبه برنامه هفت اقلیم میپردازیم به مسائل فرهنگی و هنری، به خصوص مسائل حوزه هنرهای تجسمی.
به نام خدا، مونا توسلی هستم. ما در یک شنبه های هفت اقلیم قرار با هم درباره
اقلیم صبح.
من الان توی خیابون انقلاب هستم، تقریبا روبروی دانشگاه تهران و جلوی ویترین یک مغازه کتاب فروشی. میخوام صحبت بکنم با
هنرهای تجسمی. حدود 250 تا گالری فعال و 300 تا گالری فعال داریم، تا 500 تا گالری.
هنرهای نمایش،
معماری و نقاشی،
سینما و تئاتر،
شعر و موسیقی
در هفت اقلیم.
نرو سومیه، نرو سومیه، ای به خاطر منم میبین، نرو، من میرم.
تمام چی گفتی که زندگی منو میدونی؟ من از مال دنیا یه دختر بیشتر دارم.
پس من چی؟
گفتم دختر.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
نه منم؟
چی بنویسم زیر عکس؟
آها، از آغاز زیرش بنویس منو شناسنا.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
بگو به خدا نمیرم، تو رو بذارم کجا برم؟
رادیو فرهنگ. ساعت 20:22 است. ازتون پرسیدیم که چه شهرها و روستاهایی در ایران ثبت جهانی شدن و اهمیت و ارزش‌های فرهنگی این شهرها چیه؟ 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 224-85 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست. آقای امیر اجدری از خوی ماسوله رو نام بردن. آقای مرادخانی، که
ماسوله هم توی زنجیره شهرها نیست، یعنی ثبت یونسکو نشده، ثبت جهانی یونسکو نداره. اونم پروندهش یکی از پرونده های در انتظاره، در لیست انتظار ثبت جهانی هست.
آه، چه جالب. آقای حداد هم به برنامه هفت اقلیم پیامک ارسال کردن و تشکر کردن بابت مباحثی که در برنامه مطرح میشه و ابراز لطف کردن. متشکریم از شما. آقای رضا فیروزی از گوگد گلپایگان هم روستای ابیانه کاشان رو نام بردن. از شما هم خواستن که توصیفی بکنی.
بله، ابیانه خب یکی از روستاهای نمونه گردشگری ایران و یکی از مقاصد گردشگری خیلی مشهور ایرانه، چه برای گردشگران ایرانی و چه برای گردشگران خارجی. هم معماری خاص این روستا و هم زبان این روستا که یکی از در واقع گویش های کهنه که اون ترکیب مونده و خب آیین ها و عرف ها چه در پوشش و چه در غذاهاشون و چه در زندگی روزمره شون هست، زنده، طور زنده جاری هست و این رو جذابیتش رو دوچندان کرده. ولیکن به مثابه یک اثر یا روستایی که به ثبت جهانی رسیده باشه، این اتفاق برای ابیانه هنوز نیفتاده. مثلا تو معماری های روستایی، معماری دستکند میمند کرمان، اون منظرش یکی از آثار، یکی از این 24 تاست که به ثبت یونسکو رسیده و به عنوان یک میراث بشری در کنار میدون نقش جهان، در کنار ارگ بم، در کنار گنبد سلطانیه، شهر سوخته و اینها قرار دارن.
تحقیق بکنن، تا پایان برنامه وقت دارن. خیلی متشکریم. ما تا ساعت 21:09 شب کنار شما هستیم. به این پرسش ما با کمی جستجو و تحقیق پاسخ بدید. نوبت رسیده به بخش دوم ایوانچه با موضوع مسجد گوهرشاد، یکی از زیباترین مساجد تاریخی ایران بشنوید.
مسجد گوهرشاد. مسجد گوهرشاد 9000 متر مربع زیر بنا دارد. این مسجد که از بناهای معروف اسلامی است در سال 821 ساخته شد. مسجد گوهرشاد، مسجد چهار ایوانی که ایوان مقصوره یا ایوان قبله از بقیه بزرگتر است. در دو سوی ایوان دو مناره وجود دارد. به نظر می رسد که ساقه استوانه‌ای شکل مناره ها جهت پایداری ایوان و پیشگیری از رانش طاق ایوان ساخته شده است. سه ایوان دیگر به ایوان حاجی حسن، دارالسیاده و ایوان آب معروفند. این سه ایوان در سالهای گذشته تا به امروز تغییرات و دگرگونی های زیادی به خود دیدند. اما ایوان مقصوره یا قبله تقریبا دست نخورده باقی مانده است. این ایوان می تواند نشان دهنده معماری عصر تیموری در خراسان باشد. اینجا باید همه تن چشم بود تا زیبایی ها، ظرافت ها، عشق، هنر و ایمان را یک جا به تماشا ایستاد. روی ایوان در ناحیه پیشانی و لچکی ها و بدنه های بیرونی با کاشی معرق زینت داده شدند و بدنه داخل با کاشی ها و کتیبه های معقلی تزین شده است. هنرمندان معمار و آینه کاران به جلوه های زیبای نقاشی شمسه می گویند. شمسه خورشید کوچک است، خورشیدی که شعاع‌های آن بخش وسیعی از سقف را فرا گرفته و آذین بندی کرده است. اکنون به محراب می رویم. نفیس‌ترین بخش ایوان، جایی که زیبایی، شکوه، ظرافت و هنر جان گرفته است. این مجموعه یک پارچه هنر، ایمان و معرفت به هر بینندهی توانایی و قدرت هنرمندان ایرانی را به ویژه پس از ویرانگری های مغلها به خوبی نشان می دهد و به بازآفرینی حقیقتی زنده می پردازد.
خب این هم از در واقع بخش ایوانچه، بخش دوم که به موضوع مسجد گوهرشاد پرداخت و آقای مرادخانی خوبه که صحبت‌های شما رو هم بشنویم. آنچنان آقای مرادخانی با وجد راجع به این زیبایی‌های کاشیکاری این مسجد صحبت کردن که ما در حال جستجوی تصاویر این مسجد هم بودیم.
بله واقعا همینطوره. بی اغراق یکی از شاهکارهای معماری و تزئینات و هنرهای وابسته به معماری عذر می‌خوام این مسجد هست.